أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه عرض تسلیت و تعزیت دارم سال روز شهادت امام دهم حضرت هادی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و سروران گرامی. بسیاری از معارف حقی شیعه توسط امام هادی به ما رسیده، حالا معروف ترینش که حالا عزیزانم باش انس دارن زیارت جامعه کبیر است که در واقع دایره المعارف امام شناسی است. علاوه بر اون روایات فوق العاده ای ما از امام هادی داریم که مباحث عمیقی درش مطرح است، پیال مجموعه روایی آمده و گنجینه های بسیار گوهر و حریص برای تفکر شیعی. انشالله خدای متعال همه ما را از شیعیان حقیقی و پیروان واقعی حضرات معصومین قرار بده. حد صلوات دیگری خط کنید. اللهم صل علی محمد. خب ما در ایام آغازین ماه مبارک رجب قرار داریم و این تذکر رو سنوات قبلا ما میدادیم، بیشتر تذکر به خودم هست. ماه رجب یک ماه ویژه است و معمولا بزرگان ما اولیاء دین، به خصوص اونهایی که اهل سیر و سلوک بودن، اهل برنامه های معنوی بودن، آغاز ماه مبارک رجب رو یه جوره بهار سیر و سلوک محسوب میکردن. لذا شما میبینید مرحوم شیخ عباس قمی اعمال مفاتیح الجنان رو از کدوم ماه شروع میکنه؟ از ماه رجب شروع میکنه، با که باید از محرم غایتا شروع کنه دیگه، محرم اول ماه سفره، ولی چون دنبال کلیدهای بهشته مفاتیح الجنان میدونه که این اعمال از در واقع ماه رجب. ماه رجب ماه بندگی و خودسازی است و ماه رجب و شعبان مقدمه یه ماه رمضان است. من این تعبیر از برخی از بزرگانم شنیدم که نمیشود کسی از فیوزات ماه مبارک رمضان به شکل خیلی جدی بهره مند بشود مگر اینکه در ماه رجب و شعبان از خودش مراقبت کرده باشه، چون آستانه ورود به مهمانی خدا این اردو و این برنامه خودسازی است که در ماه رجب و ماه شعبان شکل میگیره. یکی از بهترین اعمال این ماه روز است. حالا افرادی که توفیق دارن، افرادی که مشکل جسمی ندارن، خیلی این توفیق بزرگی است که بتوانن این ایام رو، حالا اگر کسی بتواند مشابه خدا آقا رسول الله امیرالمومنین اهل بیت کل رجب و شعبان رو روزه بگیره که فبه المراد، اگر هم کسی نمیتواند سعی کنه بالاخره حالا اون ایام البیز که خیلی سفارش شده، 13، 14، 15، سه روز آخر ماه رجب خیلی سفارش شده، پنجشنبه اول و آخر خیلی سفارش شده، در حال این توفیق روز گرفتن یک بالاخره توفیق بسیار ویژه است، هزینه هم نداره. یکی از چیزایی که خیلی در ماه رجب توصیه شده صدقه دادنه، که فوق العاده توصیه شده و برکاتی داره. تقریبا من میتونم به شما بگم هیچ عمل عبادیه اثر بخش جدی ما در دین نداریم مگر پشت بندش یه بحث مالی مطرح شده. یعنی شما مثلا 30 روز ماه رمضان روزه میگیرید، بعد چی بدید؟ باید زکات فطر بدید. یعنی اصلا وصل شده به هم ظاهرن، یعنی ظاهرن حقیقت ایمان در جان کسی رو سوخ نمیکنه مگر اینکه حاضر بشه داره پول بده، از مالش دست بکشه. دیگه عرض کنم خدمت شما مسئله استغفار در ماه رجب خیلی توصیه شده، شب زنده داری که حالا موضوع بحث امشبمون هم هست خیلی توصیه شده، و از همه مهمتر زیارت حضرات معصومین به ویژه امام رضا علیه السلام که اصلا زیارت مخصوصه ای دارن در ماه رجب و اهل بیت هم کلن یه زیارت مخصوصه ای بنام زیارت رجبیه دارن، یعنی ماه ولایت رجب و خیلی روی این مسئله تأکید شده. حالا 13 همش که میلاد با سعادت امیر، روز آغازینش که میلاد امام باقر علیه السلامه، حالا امروز شهادت امام هادی، 13 هم میلاد با سعادت امیرالمومنین، 27 هم عید مبعث و مجموعی از مناسبت های بسیار گرانبهایی که در این ماه هست. توی باز اعمال مستحبی انشالله با نابودی وهابیت راه حج باز شه، باز عمره رجبی است که عمره رجبی اصلا مشهوره، که باز انشالله خدا توفیق بده بتونیم به جا بیاریم. عزیزان حالا اصل بسم اینه، برای ماه مبارک رمضان از حالا باید برنامه ریزی کرد. اگر میخواهید با قرآن انس بگیرید باید از امروز شروع کنید، اگر میخواهید توفیق نماز شب پیدا کنید از امروز، بعضیش انشاءالله آخر جلسه عرض بکنید، از امروز باید شروع کرد. کنترل زبان، کنترل چشم. اگر کسی میخواد توفیق بهره‌مندی از ماه مبارک رمضان و حالا در واقع دریافتن حقیقت لیلة القدر رو انشاءالله توفیق پیدا کنید، باید از ماه رجب خودشو برای اون مهمانی در واقع مهیا کنید و آماده کنید. مثال خیلی عرفیش عروسی است که خانم‌ها مثلا میخوان برن، حالا ما آقایون معمولا عروسی و فاتحه و اینا برام 5 دقیقه قبل کت و شلوارمون رو پوشیم میریم، ولی خانم‌ها معمولا اگه عروسی بالا نزدیکانشون هم باشه معمولا از یک ماه قبل خوباشون، بعضی‌ها که زودتر، فکرشون مشغوله چی بپوشیم و چیکار بکنیم، کجا آرایشگاه بریم. حالا سیره علمای ما اینه کسی که میخواد مهمانی خدا بره باید حداقل از 2 ماه قبل فکرش مشغول بشه، خودشو مهیا کنه برای این در واقع مهمانی و برنامه معنوی. خب یه صلوات خط بفرمایید. در جلسه قبل رسیدیم به این فراز خطبه 193 که حضرت فرمودن اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. خب شما صلوات رو بفرستین. الله اکبر. صلی الله علیه و آله. ویژگی متقین این است که در شب فصافون اقدامهم روی پای خودشون می ایستند، تالین لاجزاء القرآن جزءهای متعددی از قرآن رو تلاوت می کنن، اونم یرتلونها ترتیلا به صورت شمرده شمرده و با تدبر، که اشاره کردیم برخی از مفسرین یا شارحین نهج البلاغه معتقدن اینها دو کار متفاوته که در شب متقین انجام میدن، یعنی هم نماز شب میخونن هم قرآن میخونن. برخی هم معتقدن با توجه به سیاق این فراز و عباراتی که امروز میخوانیم که اینها رکوع و سجده و اینها میرن و ادامه اون تصافون اقدام همه نشون میده که تلاوت قرآن اینها در دل چیه؟ نمازه. در نمازشون سوره های قرآن جزهای متعدد قرآن رو تلاوت میکنن. خب چی کار میکنن با تلاوت قرآن؟ یحذنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائم. اولا به این نفس هاشون حزن میدن، داشتیم تو فرازای قبل که در واقع قلوبهم محزونه، اینها یکی از روشایی که حزن قلبی برای خودشون ایجاد میکنن با چیه؟ با تلاوت قرآن. کارو البته تلاوت قرآن یعنی برای رسیدن به اون حزن قلبی از طریق تلاوت قرآن، آیاتی که در مورد بهشت و جهنم میشه رو بعد در امام حضرت میفرمون، این یه عامل حزن قلبی است که بالاخره وقتی به آیات بهشت میرسن طمع میکنن و هرس حریص میشن که به این مقام نائل بشن و این باعث حزن قلبشون میشه. به آیات جهنم میرسن گرفتار خوف میشن، نگران میشن، این باعث حزن قلبشون میشه. سرگذشت مؤمنان و انبیا رو در قرآن میخوانن، باعث حزن قلبشون میشه. سرگذشت گناهکاران و اقوامی که عذاب الهی رو گرفتار شدن میخوانن، این عامل حزن قلبشون میشه. اسماء و صفات الهی را میخوانن، اینکه خدای رحیم حکیمی که از مادر ما مهربان تره تدبیر امور ما رو بر عهده داره، به اینا به تک تک این فرازا که آیات که میرسن دیگه این حزن قلبی براشون ایجاد میشه. ریشش هم اون نکته که عرض کردیم که اقبال میگه پدرم به من میگفت که قرآن چگونه بخوان، که انگار قرآن به خودت داره نازل میشود، قرآن رو به عنوان یک کتاب نخون، قرآن رو طوری بخوان که گویی داره امروز خدای متعال با تو صحبت میکنه. در روایت همینو داریم که قرآن کلام خداست که داره شما رو مخاطب قرار داده، این گونه قرآن بخون. این عامله حزن قلبشونه. کار دومی که انجام میدن یستسیرونه بهی دواء دائم، دنبال داروی بیماری هاشون و درداشون در قرآن میگردن. اشاره کردیم در جلسه قبل که از منظر آیات قرآن و روایات، قرآن هم نسخه شفاست، هم داروه و هم خود شفاست برای مؤمنین. قرآن خود شفاست، برای مردم نسخه شفاست، برای باز آحاد مردم میتونه دارو باشه، ولی دارو لزوماً به این معنی نیست که برای همه اثر میذاره. ولی از دو ظالمین الا خسارا، خیلی این دارو رو مصرف میکنن ولی این دارو مشکلشون حل نمیکنه، چون آمادگیش ندارن. این بدن انسان وقتی آمادگی تأثیری دارو، شما دارو رو که میخوری یا هیچ تأثیری نمیکنی، اثر عکس میذاره. قرآن هم که داروی معنویه، روی روح همین تو اثر میذاره. اشاره کردیم امیرالمومنین فرمودن فإن فیه شفاء من اکبر الداء، قرآن شفاست برای بزرگترین بیماری ها، که اون بیماری ها چیه؟ هو الکفر و نفاق و الغی و الظلال، کفر و نفاق و غی و ظلاله، این چهار تا بیماری که جلسه قبل بهش اشاره کردیم، آیاتش هم بهش خوندیم. خب تا اینجا بحثی بود که در واقع جلسه قبل انجام شد. ادامه فراز رو بخونیم و بعد یک دو تا سوال هست، ان شاء الله سوالا پاسخ بدیم. حضرت میفرمان که صفحه 286 از زن بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. هشتم، فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نسب اعینهم. هنگامی که مر رو عبور میکنن، میرسن به چی؟ به آیتن، به یه آیه که فیها تشویقن، که در اون آیه یه نکته هست که شوق برانگیز است. ما یه تشویق در فارسی داریم، یه تشویق در عربی داریم. تشویق یعنی شوق برانگیز، یا عامل ایجاد شوق. عامل ایجاد شوق چیه معمولا؟ یکیش بهشته دیگه، نعمت های خدا، وعده هایی که خدا به مؤمنین داده، چه در دنیا چه در آخرت، اینا همش وعده نصرت داده به مؤمنین، وعده شهادت داده، وعده پیروزی داده، وعده مغفرت داده. این وعده ها اینا همش شوق برانگیز. فقط هم بهش نیست، حالا بهش اوجشه، ولی هم در دنیا هم در آخرت. فإذا مروا بآية فيها تشويق، وقتی میرسن به آیه‌ای که نکات شوق برانگیزی درش هست، رکنوا الیها طمعا. رکنوا از رکن میاد، به معنی ستون. رکنوا یعنی تکیه زدن، اعتماد کردن. رکنوا الیها طمعا، به این آیه ها تکیه میکنن، اعتماد میکنن به این وعده های خدا. از روی چی؟ طمع. اینجا طمع به من یه منفیش نیستا، این بحث ما قبلا هم گفتیم، هیچ صفتی در وجود انسان نیست مگر اینکه خدای متعال اون صفت رو یه جنبه مثبت براش قرار بده. رذایل اخلاقی که ما میگیم انحراف در یک ویژگی که خدا اون ویژگی رو به شکل مثبت در وجود انسان قرار داده. ولذا توی آیات قرآن هم میشه این تفکیک رو دید. هرس، ما یه جا قرآن داریم یا مثلا بس لفظ عجله، و جایی که قرآن میگه خلقل انسان من عجل، یا انسانو خلق کردیم چی؟ حریصا، ما انسانو حریص خلق کردیم. این نشون میده این صفت منفی نیست، چون خدا ایجاد کرده. لذا پیام برای اکرم هم چی بود؟ حریص بود. حریصه بر چی بود؟ بله؟ حریصه در هدایت مردم بود. پیامبرم عجول بود. قرآن ماجر عجل پیغمبر میگه در نزول وحی. پیغمبر عجله داشت که این آیات هدایت زود نازل بشه. این عجله بد نیست. چی؟ عجلو به صلات. احسن. تو کار خیر گفته سرعت بگیرید. ببینید؟ ولی این آگاهی چی میشه؟ میره تو جایی که نباید باشد. ببینید؟ ما حسادت بده، ولی غبت خوبه. انحرافه در چیه؟ در غبطه است. غبطه یعنی یه فضیلتی رو در یکی میبینی بگی چرا من ندارم، و تلاش کنی بهش برسی. حسادت چیه؟ وقتی یه نعمتی رو یه فضیلت رو برای یکی میبینی ناراحت میشه که چرا نداری، ولی از اون مهمتر ناراحت میشه که چرا اون داره. این انحرافه، این بخشش انحراف چه حسادت. بزا خدایی که خیره هیچ چیزی شر در وجود ما قرار نده. اینجا در واقع تعبیر اینه رکنو الیها طمعا، اینا طمع میکنن. طمع یعنی چی؟ یعنی میگن من باید به این برسم، من باید این نعمت رو به دست بیارم، من باید این وعده الهی رو برای خودم محقق کنم. میشه طمع. نقطه مقابل طمع چیه؟ اینجا اینا زهد ببرزن، میگن حالا همین وعده که داریم خوبه، برای چه حالا مثلا سحر را بیدار باشیم؟ حالا خدا گفته این نعمت را میده، ایشالا به ما میده. نه، طمع یعنی تلاش کنی بهش برسی. این طمع، طمع مثبته، طمع تقویت کننده اراده است. میرن بالاتر و تطلعت نفوسهم الیها شوقا. تطلعت باز از ماده طلوعه، به معنی چی؟ سرکشیدن، بالا آوردن. موقع طلوع خورشید بالا میاد دیگه، اینها خودشون رو، چقدر تعبیر زیباست، نفسهاشون رو میارن بالا به سمت آنچه که خدا وعده داده. از روی شوق، شوق عامل اراده است، عامل حرکت. شما تا شوق به انجام کاری نداشته باشید براش حرکت نمی کنید. مراحل اراده رو آقایون فلاسفه گفتن که چی میشه ما اراده یه کاری ها میکنیم. شما همین امشب اگر تو همین ساعت یه برنامه دیگه هم بود، مخیر بودین این برنامه رو انجام بده یا اون برنامه رو، کدوم انجام میدادید؟ اونی که شوق بیشتری داری، چون شوق عامل اراده است. نماز صبح پدر بچه رو صداش میزنه، خب بچه میسنجه شیرینی خواب یا شیرینی نماز، کدوم شوقش بیشتره؟ قطعا نماز صبح. حالا همین بولن میشه میره دوم نماز صبح میخونه. شوق عامل اراده است. حضرت میفرمان و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، وقتی معرفت پیدا کردن به اون وعده های الهی و طمع کردن که بهش برسن و اعتماد داره که میرسه، چی میشه؟ شوق پیدا میکنه، این کار انجام میده، از روی شوق میره به سمتش. و ظنوا انها نصب اعینهم. خیلی زیباست این تعابیر. اینا دقیقا روش های برنامه ریزی جدیدی که خیلی از این دانشمندان غربی میگن، میگن وقتی شما میخوای به موفقیت برسی سعی کن هی مرتب برای خودت اون اهدافو چیکار کنی، تشویق کنی که بهش میرسی، به خودت اراده بده و برای اینکه فراموش نکن روی کاغذ بنویس، همیشه بذار جلو چشمت این هدف رو، تعداد هدفام زیاد نباشه که یادت کسرتش تو رو مشغول نکنه، ولی این هدف همیشه باید جلو چشمت باشه. حالا قدیم میگفتن رو تابلو، الان مندم تو متن میگن آقا مثلا بذار صفحه اول موبایل این هدف رو بزرگ صفحه که تا روشن کنی هدفو ببینی. امیرالمومنین میفرمان دقیقاً سیره 1400 سال پیش، میگن اگر خواستی به اون وعده‌ای که خدا داده برسی چیکار کن؟ ظنوا انها نصب اعینه. تعبیر نصب منم دیدم، بله اینجا لفظ نصب است، ولی ظاهرا نصب چون مصدره باید نصب باشه، نصب درست‌تر باشه، نصب اعینه. این هدف رو، اون وعده خدا همیشه پیش چشمت باشه، همیشه ببینیش، بهش توجه داشته باشی. چی؟ از باب تخیله، از باب تخیله دیگه، بهش که نرسیدی، بهش که نرسیدی ببینیش، باید چی کار کنی؟ نه دقیقا همینه دیگه، میگه آقا خودت به کش بالا که بهش برسی، یعنی نشین فقط دعا کن، نشین فقط باید خودت تلاش کنی به کش بالا به این برسی، اونم از درون، از درون خودت باید این شوق رو، از جانت این شوق برخیزه که تو رو به حرکت وادار کنه. منتها باید این هدف همیشه پیش چشم رود باشه. این از اتفاقا از ما دزنه، از دقیقاً باید تخیل کنی این هدف رو، دقیقاً تو ذهنت همیشه پیش چشم بده. الان مثلا خدا وعده داده کسایی که صدقه میدهن من اینها رو چیکار میکنم؟ یاریشون میکنم. کسایی که دین خدا رو یارن من اینا رو یاریشون میکنم. این یاری خدا رو برای خودت تصور کن، اینا همیشه پیش چشم خودت قرار بده، وقتی این کار برات آسان میشه میری جلو. مثال باز عرفی تر بزنیم، این تعبیر قبلا هم گفتیم، قبلا هم گفتیم، از یه مثال آسون میزنیم یه مثال نمیدار سخته. شما شب وارد رخت خواب شد، نمیخوان بخوابی، یادتون میاد که وضو نداری، خیلی هم خوابالون خسته کوفته. خب حالا اینجا آیه رو میگن، من به روایتش و اذا مرو به آیه من به روایتش رجوع میکنم که آره روایت داریم اگر شما شب با وضو بخوابید تا صبح برای شما چی مینویسن؟ ثواب عبادت مینویسن. اینو نذار از ذهنت قاف برد بیرون. شیطان هی یه چیز دیگه میاره دا، یه ما به ازای دیگری که شوق برات ایجاد کنه. اینقدر این آزار میده بلند میشی میرید وضو رو میگیری، حالا بعد تا وضو میگیرین خواب سرد رو میپره دیگه، گونه حیف نی دو رکعت نماز نخون رو بخوابین. دو رکعت نماز به نیت مثلا نماز شب یا بریت امام زمان، اگر کسی به امام زمان تحییتی بدهد، امام زمان که خلاف قرآن عمل نمی کنن که، بله فعضا هوییتون به تحییته باید احسنش به شما برگردونم او رو دوها یا مثل خودش رو برگردونم، حد بذار دو رکعت نمازم هدیه به امام زمان بخونی. اگر این اس پیش چشتون نره کنار، وا داره دمونی هم این عمل انجام. این دقیقا زنه و زنوه، از سنخ تصوره نه از سنخ دیدن واقعی. بله حالا بعد تو آیات بعدی توی در واقع فرازای بعدی هست، میبینن اونا حقیقت اونا میبینن، ولی اولیاء الهی ما نیستیم، ما از برای ما از ماده این زنه، باید اینو تصورشو بکنیم تا در واقع اقدام بکنیم. خب بریم ادامهشو بدیم. و اذا مروا بآیه فیها تخویف، و وقتی که میرسن به آیه که درش یک نکته خوف برانگیزه. مصادیقه آیات خوف برانگیز چی هست؟ یکیش عذاب جهنم دیگه، وعیدهایی که قرآن داده، که وعده وعید داده قرآن که گناه بکنید نعمت ازتون میگیرم، گرفتار سنت استدراج میشید، گرفتار سنت املا میشید، نمیدونم انواع این وعیدهایی که در آیات قرآن آمده. اینجا اسقو الیها مسامع قلوبهم، اسقو یعنی باز شدن، این گوشاشون یهو باز میشه. دیدین بعضی وقتا گوش انسان میگیره بعد یهو تکونش میدن یهو باز میشه، مثلا انگار شنواش ده برابر شده. حالا بعضی از دار رفتن شستشوی گوش آدم دقیقا تا چند دقیقه حس میکنه مثلا دیگه بلا تشبیه صدا پامور چاره مثلا دیگه میشنه به این گوشش، اینقدر گوش یهو باز میشه. حضرت میفرمان اسقوا الیها مسامع قلوبهم، وقتی میرسن به یه آیه خوف برانگیز گوشاشون یهو باز میشه، گوشای قلبشون که چیو بشنوه. باز و ظنوا ان ظفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانه. شهیق به معنی فرو بردن نفس همراه با ناله، به قول خودمون دم. ظفیر یعنی بیرون فرستادن نفس همراه با فریاد و صدای بلند، میگیم باز دم، ولی نه هر دم و باز دمی، دم و باز دمی که با صدای بلند همراهه. حضرت میفرمون که حالا این شهیق و ظفیر وقتی جمعش با هم میاد یعنی صدای گر کشیدن آتش، این آتش وقتی فروکش میکنه صدای بلند داره، فقط هم گر میکشه و بعد آتش صدای بلندی برمیخیزه، که آیات متنازشه تو قرآن هم داریم. حضرت میفرمون و ظنوا ان ظفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، اینا این صدای بلند حالا گر کشیدن و فروکش شدن آتش رو از داخل گوش خودشون میشنون، یعنی آتش رو بیخ گوش خودشون احساس میکنن. یه سوال، چرا حضرت در مورد آیاتی که تشویقی است شوق برانگیزه از دیدن استفاده میکنن، ولی در مورد آیاتی که خوف برانگیزه از شنیدن استفاده میکنه؟ خب هر دوش حقه. نه که خب باشه، حالا چرا رفتی داشته؟ خب چرا تشویق از سنخ دیدن شنیدن از خوف از جنس شنیدن؟ من اصلا حرف شما رو مبنا میپذیرم، شما میگید دیدن احساساتش و لمس کردنش قوی تر، این درست. خب چرا میگن شوق از سنخ دیدن که احساسش قوی تره؟ خب
نه
بذاریم ببینیم من چند نفره همزمان میتونم بشنم. اون آخری خواهم میفهمونم. بله امید و رجا چی؟ قبل لذت دیدن. خب ببخشید دیدن چیز ترسناکم خیلی موثرتره. حالا قرآن در مورد متقین میگه دیگه توی حالا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. میگه دوزخو میدیدید اونجا در اونطفان دوزخ میگه میبینید چی؟ نه هر دوش هر دوش که حقیقته هر دوش حقیقته. ببینید اتفاقا چون نقطه مقابل اینه من تصورم. ببینید دقت کن نکته شو. ببینید انسان نفسش نسبت به خوف خیلی حساس تره تا تشویق. یعنی چی؟ یعنی آدم ها معمولا نسبت به تشویق از خودشون حرکت کمتری انجام میدهن تا نسبت به تنبیه. مردم از تنبیه بیشتر میترسند تا از تشویق. مثال بزنم این تعبیر تو جواد عاملی که چرا ادبیات کلن ادیان بیشتر خوف تا رجا، بیشتر انذار تا تشویق تبشیر. فرمان مثال که زن مثال نماز صبح و نماز شب. این همه روایت در مورد اهمیت نماز شب، پاداش نماز شب، این تشویق دیگه، چون توبیخ نداره نماز شب نخوندن، انذار نداره، فقط تشویق. چند درصد آدم نماز شب میخونن؟ از اونها که نماز صبح میخونن دو. و چند درصد آدم از ترس اینکه جهنم نرن نماز صبح میخونن؟ و لذا ارزم اینه با ایجاد خوف صرفاً با گفتن یک چیه؟ کافی. مثال آباد مثال عرفی تر بزنم. شما توی مسیری دارید میری، به شما میگن جلوتر پلیس داره سرعت رو کنترل میکنه. من سوالم اینه تا نبینید پلیس رو سرعتتون رو کم میکنید یا همین که بدون میگن پلیس باید سرعتتون کم میکنید؟ همین که بگن پلیس سرعتتون کم میکنید. انسان نسبت به خوف شنیدنش کفایت میکنه برای اینکه خودش رو کنترل کنه. ولی در مورد بشارت باید ببینه. یه نفر که میخواد شما رو تشویق کنه باید یه بار ازش یه چیزی دیده باشی تا دفعه بعدی حرفش رو بپذیری. انسان در حوزه تشویق نقده، دید اهل دیدنه، نیاز به لمس قوی تری داره تا خوف. ولذا هر دوش از ماده زنه. ببین هر دوش حضرت میگن دقیقاً زن و انها. ولی در مورد آیات شوق میگن چی؟ از سنخ دیدن، تصور، تخیلی که ببینند. اونجا میگن از ماده چیه؟ از ماده شنیدنی. البته این جنبه یه ظاهری قضیه است. به نظر میاد کلن بهشت و جهنم یه مقدار سنخیتشون تو دیدن و شنیدن هم تفاوت میکنه. یعنی آنچه که در بهشت اتفاق میفته جنبه بصریش قوی تر از جنبه سمعیشه. نه که جنبه سمعی نداره با، جنبه بصریش قوی تر. حالا این بلت برداشته بینید تحلیله با، خبر قطعی یا یه رفرنس چیز نداره، من برداشت شخصی خودم عرض کنم. ولی به نظر میاد یه نکته کلیدی داره که تفاوت حضرت قائل شدن. هر دروم شد از ماده سمع بگن یا هر دوش از ماده بصر بگن، ولی اینکه تفاوت قائل شدن به نظر میاد یه نکته عمیقی توش هست. حالا دوستانم روش فکر کنم. منم امروز تو خون نجو بزنم این نکته رسید. اگه کسی به نکته بهتر رسیدت ما هم بگه ما میاد بگیریم. چرا؟ خب رفته چیه؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. که در مورد جهنم اونجا خب اگه بهشتی اگه میشنیدن و عقلانیت داشتن بهشتن میرفتن، جهنم نمیرفتن بهشتن میرفتن. نمیدونم حالا ربطش دقیقا چیه نقطه که فرمودی. چی؟
یقین هم اینجا کاربرد داره.
چی؟
یعنی که شما یه چیزی یقین پیدا کردم، فرض کنیم میگن این اتاق شب هم میخواییم بخوابیم، یه دونه عقرب هم دیده شد، ما تا یقین پیدا نکنیم که این عقرب رو نکشیم شب خواب راحت نمیم. در رابطه با بهشت ما اون رو یه مقدار دنبال اینه که یقین پیدا کنیم، ولی برای ترس از جهنم این شفاف میکنه.
خب این همین مطلبی که ما خودم عرض کردم، شما باید دقیقا درسته که برای انذار اختار کافیه. آره میگن عقرب هست، شما دیگه خوابت نمیبره، ولی برای بشارت یعنی که دیگه عقرب نیست، باید ببینی. این دقیقا این همونه، یعنی همون مطلب با ادبیات دیگه. چی؟ بصریه. عرض کردم این نکته دوم بود که عرض کردم، به نظر میاد هم آره سنخ بهشت بیشتر بصریه تا شنوایی. اصلا شنوایی هم هستا. آره یعنی اونجا جنب شنوایی هم بود. اینا تو این چیزا نگفت چرا؟ اینا تو بحث قبلمون هم گفتیم مراتب یقین رو توی اون عبارته و هم و النار که من قدر آها فهم فیها معذبون و هم و الجنت که من دقیقا و جنت اوله و هم و الجنت که من قدر آها فهم فیها منعمون. نه یقین کلا از سنخ دیدنه، یقین از سنخ دیدنه، کفش عرض کردیم که تو ادبیات قرآنی و روایی ما دیدنه. خب بریم جلو. بله بله هر دوش مال قلبه، بصرش هم مال قلبه، بصرش هم که با این چشم نمیبینه. باشه اونم از سنخه، این تعبیری که تو قرآن داریم و لیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ببین اونجا هم بصر از سنخ قلبیه، با این چشم که نمیبینن. شما تخیل هم باز با این چشم میکنید. عرض کردیم تو بحث هم سمع و بصر، گفتیم سمع و بصر قلبی ارتباطی با این در واقع سمع و بصر ظاهری دارن، ولی یکی باطنه دیگریست. یعنی کسی که این چشم رو کنترل میکند اون چشمش باز میشه، کسی که این گوش رو کنترل میکنه اون گوشش باز میشه. خب بریم جلو. این فرازم بخوام این رو بگم ان شاء الله این در واقع عبارت رو تمامش کنیم. بعد حضرت میفرمان که فهم حانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدام. اینجا ادامه بحث نماز اینا دوباره میشه. اول این بود اما اللیل فصافون اقدامهم، اینها در شب می ایستن به نماز. بعد حضرت یه سر عبارات در مورد قرآن خوندن اینا توصیف کردن. تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا یحذنون به انفسهم و یستسیرون به دواء ادائهم فاذا مروا بعایه فیها تشویق رکنوا الیها تمعا و تتلعت نفوسهم الیها شوقا و ظنوا انها نصب اعینهم و اذا مروا بآیه فیها تخویف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول اذانه. این عبارت تو پرانتز چی بود؟ توصیف قرآن خوندن اینا بود. تا اینجا دوباره حد ادامه میدن شیوه نماز خوندنشون رو، به همین دلیل که عرض کردم مفسرین میگن چون بحث قرآن خوندن وسط نماز آمده، این ما این توصیف قرائت قرآن در دل نمازه. خب تو نماز دیگه چی کار میکنن علاوه بر این که صافون اقدامه به نماز میایستن؟ فهم حانون علی اوساطه، این علاوه بر نماز که قیام دارد نماز رکوع هم دارد. فهم حانون علی اوساطه، اینها حانون به معنی این از ارش انحناست، به معنی خم کردن از وسط، وسط یعنی کمر انسان، وسط انسان کمرشه، اینها از وسط چی میشن؟ خم میشن، یعنی رکوع به جا می آورن. مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم. مفترشون یعنی روی خاک روی زمین انداختن، مثلا فرش، یعنی چیزی که روی زمین پهنه، اینها بر زمین قرار میدهن، روی زمین در واقع پهن میکنن. چی رو؟ لجباههم، جباه جمع جب هست یعنی پیشانی، و اکفهم کف دستاشون، و رکبهم، رکب یعنی جمع رکبه یعنی زانو، زانوهاشون هم رو زمین میزنن، و اطراف اقدامهم، اطراف هم جمع طرف یعنی نوک جلوی هر چیزی، اطراف اقدامهم یعنی اون جلوی پاشون یعنی نوک شست پا. دقیقا حضرت دارن کجا آره میگن؟ محلهای سجده دارن میگن، هفتا موضعی که در سجده باید بر زمین قرار بگیره، پیشانی، دو تا کف دست، دو تا زانو و دو تا انگشت پا. این بحث فقهیشون هم حضرت اینجا در مادریت خود دارن تبیین میکنه، اینا رو کامل میذارن روی زمین. چی از خدا میخوان؟ یطلبون الاله تعالی فی فکاک رقابه. اینها از خدا میخوان آزاد، فکاک یعنی آزاد شدن. آزاد شدن چی؟ رقبه، جمع رقبه، رقاب یعنی گردنشون، خدا آزاد کنه. خدا از چی آزادشون کنه؟ بله، از آتش جهنم. تو دعای عرفه میخوانیم فکاکر رقبتی من نار، من از آتش جهنم آزادم کن. این اصلا تمثیله. حالا ظاهرن قدیم اسیر که میگرفتن گردنش رو مثلا زنجیر میکردن، شاید اینه دلیلش. ولی گردن یعنی این نشانه یه اسارته، این گردن کسی زیره دیگه، گردنمون از مبارک تره به همین، یعنی ما خلاصه آماده اجرایی. این فکاک رقبتی اصطلاح یعنی در اسارت بودن، در واقع برده کسی بودن. بله فک و رقبه داریم اینا رو همشا، یعنی تعابیر قرآنیه اینا، یعنی آزاد کردن یه برده یه اسیر. برخی از شارح هم گفتن نه، اینجا حضرت نگفتن فکاک رقبتی من النار، اونا تعبیر من النار نداره، فکاک رقابه من النار. پس هر گونه اسارتیه، اسارت از آتش هست، اسارت از شیطان هست، اسارت از نفس اماره هست، اسارت از عرض کنم خدمت شما حب دنیا هست، هر چیزی که انسان اسیر خودش بکنه. دینم ممکنه باشه، حالا قرض، بله حالا کمتر این به ذهن میرسه با مقدمات قبل، ولی آره بالاخره خود مدیون بودن دیگرانم بالاخره خودش یه نوع اسارته. خب اینم از این نکته. تعابیر مشابه اینها توی قرآن هم ما میام زیاد داریم. تو سوره فرقان آیه 64 و 65 والذین یبیتون ربهم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. یا این آیه شریفی که تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. اینها نیم شب پهلوهای خودشون رو از بستر از رخت خواب آزاد میکنن و خدا رو از روی خوف و طمع در واقع میخوانن. من یه نکته ای رو در مورد نماز شب عرض کنم توی نهج البلاغه و بعد یه سه نکاتی رو مهارت گونه عرض کنیم و انشالله ادامه بس بر جلسه بعد. در مورد اهمیت نماز شب و کلن شب زنده داری، جلسه قبلم یه اشاره کردم که روایات متعددی داریم و داستان‌های متعددی از بزرگان که شیعه شیعه نمی‌شود، مؤمن مؤمن نمی‌شود مگر اینکه اهل شب زنده داری است. تعبیر منقول است از امام صادق علیه السلام، فرمودند لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاة اللیل. کسی از شیعیان ما محسوب نمی‌شود مگر اینکه نماز شب رو به جا بیاره. نشانه شیعه بودن. مرحوم علامه طباطبایی میفرمون من در اوائلی بود که رفته بودم نجف برای طلبگی، خب از این باب که مرحوم آیت الله استلی آقای قاضی یه نسبت دور فامیلی با ما داشتن، رفتم خدمتشون و ایشونم خیلی در واقع به من لطف داشتن. یک روز لب در مدرسه در واقع ایستاده بودم، آیت الله قاضی تشریف بردن، زدن سرشونه من، فرمودن که ای فرزن دنیا میخواهی نماز شب بخواه، آخرت میخواهی نماز شب بخواه. بعد فهمون این ماجرا اصلا یه عاملی شد بین پیوند من و ایشون که تا چندین سال این ارتباطات معنوی و اینها با ایشون در واقع ادامه پیدا کرد. در مورد امام رحمت الله علیه باز نقله که امام بیش از 50 سال بود که نماز شبشون ترک نشد و قضا نشد. حتی برخی از بزرگان مثل مرحوم والا صدوقی اصلا ماجرای عجیب و غریبی از کرامت امام برای نماز شب خوندن نقل میکنن که رفته مثلا آب نبود و بعد مثلا امام چی شد درشون آب پدید اومد و نماز شب خوندن. حتی شما این فیلمش رو همین اخیراً دهه فجر پخش کرد، برگشت امام از پاریس، امام طبقه بالای هواپیما رفتن شروع کردن به نماز شب خوندن و بلند بلند امام گریه میکنن. نماز شب تو هواب. این ماجرا رو مقام معظم رهبری به نقل از حاج احمد آقا فرمودن که امام برای نماز شبشون دیده بودن که امام وقتی امام دو تا دستمال داشتن، دو تا دستمال سفید داشتن، جدا میذاشتن، معلوم بود یکیش برای گریه بود وقتی مثلا مرحوم کوثری عرض کنم خدمت شما روزه میخون، یکی هم برای آب بینیشون جدا بود، دو تا دستمال بود. بعد حاج احمد آقا میگه، میگه امام برای نماز شبشون حله میبردن از بس گریه میکردن، دستمال جواب نمیداد، امام یه حله داشتن برای پاک کردن اشکاش، این گونه گریه میکردن. خیلی از بزرگان این تأکید بر مسئله در واقع نماز شب رو داشتن. یه بخشیش عرض کردم به خود نماز شب برمیگرده، یه بخشیش هم به چی برمیگرده؟ به ویژگی سحره و این ساعت‌های قبل از نماز صبح. حالا بین و طلوع عینم برای خودش تازه ویژگی هایی دارد، ولی این ساعت قبل از اذان بسیار ساعت گرانبهایی است. من هم تو نهج البلاغه می‌دیدم خیلی چند جا امیرالمومنین در ویژگی متقین و مؤمنین شب زنده دار رو جز شاخصه های اینها میدانند. یه نمونش رو عرض کنم، خطبه 83، خطبه 83 رو عزیزان بیارن صفحه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، صفحه 96 فراز 37، یه عبارت کوتاهی است. این فراز قبلا هم خوندیم تو خطبه قرا، خطبه قراه. بعد از اینکه امام ماجرای مرگ و عبرت گیری از مرگ و صراط و سختی های عبور از صراط و اینا رو توصیف میکنن، میفرمان فتقوا الله عباد الله، ای بندگان خدا تقوای الهی پیشه کنید. چه تقوایی؟ تقیت از ذی لب، یه انسانی که اولو الالباب شده، به مغز اصلی دین، به مغز اصلی عقلانیت پی برده. شغلت تفکر و قلبه، این قلبش دائما مشغول تفکره، تفکر در معاد، تفکر در مبدا، این راهی که باید بره. و انسب الخوف و بدنه، این خوف تمام بدنش رو فرا گرفته. خب این آدم دیگه نمیتونه شب بخوابه. و اسحرت تهجد و قرار نومه، این ترس و این تفکر در مورد معاد باعث شده که شب زنده داری در واقع خواب رو از چشماش برو باید و شب تا به صبح رو در واقع بیدار بمونه. این رو توی جای دیگه نهج البلاغه مشابه این عبارت رو حضرت در مورد مؤمنین و متقین چند جای دیگه نهج البلاغه دیدم دارن. یه حکمتی هست در نهج البلاغه، حکمت 104 صفحه 460، اللهم صل علی محمد. تو نهج البلاغه ماجرایی با اصحاب ویژشون دارن، مثلا یکیش کمی از نیمه شب میبرنش تو بیابون و براش یه حکمتیه تو نهج البلاغه تمام علم. یکی از اصحاب نزدیک امیرالمومنین فرد به نام نوفه بکالی میگه که رأیت امیرالمومنین ذات لیله، در دل شب امیرالمومنین رو دیدم و قد خرج من فراشه، در حالی که از رخت خواب بلند شده بود و بیدار شده بود. فنظر فی النجوم، نگاه کرده ستاره های آسمان. فقال لی، به من فرمودن یا نوف اراغدون انت ام رامق، خوابی یا بیدار؟ میگه فرمودم که بل رامق، بیدارن. حضرت فرمودن که حالا یا نوف توبا للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره، یه توصیفی در مورد زاهدین میکنن، این فرادشو کار نداریم، بیان ادامش خط سوم. و در واقع برای زهد عیسی رو حضرت به عنوان سمبول زهد برای نوف توصیف میکنن. فراز دوم در مورد سحرخیزی و نماز شب و این هاست، میفرمانی یا نوف ان داوود علیه السلام قام فی مثل هذه ساعت من اللیل، داوودم در چنین ساعتی از شب بلند میشود. فقال، داوود میگفت انها لساعت لا يدعو فيها عبد الا استجيب له، تو این ساعت هیچ بنده ای دعا نمی کند مگر اینکه دعاش مستجاب بشه. این ساعت ساعت چیه؟ استجابت دعاست. برگردیم مرکای تو لغازی، دنیا میخوای؟ نماز شب. آخرت میخوای؟ نماز شب. چرا؟ تو این ساعت ساعت استجابت دعاست. برای دنیا آدم اون ساعت دعا جور میشه. شما هر چی پله بالا ترمین اونم سلاحش قوی تر میکنه ولی به همین نسبت هم یاری خدا بیشتر میشه دیگه. اون بعد گفتیم نصرت الهی، قطعا کسی که بلند میشد اولین چیزی که شما از خدا میخواید چیه؟ یعنی آدم عاقل تو این میدان جنگ اولین چیزی که از خدا میخواد چیه؟ یاری در برابر شیطانه. دعاش هم که مستجابه. حالا عجبم عرض میکنم، حالا سوال خوبیه. دوتا سوال که میخواستم بگم، یکیش مسئله عجبه، یکم اینکه آقا داعشی ها و این خوارج ها اینا همین کار رو میکردن، گیری کار کجاست؟ این دو سر سواله انشالله جواب. لا یدعو فیها عبد الا استجیب له، هیچ بنده ای دعا نمی کنه مگر اینکه دعاش مستجاب میشه. الا ان یکون اشارا، اشار به معنی ظاهر هم اینجور ترجمه کردن، باجگیر، زورگیر، اینا دعاشون مستجاب میشه. او عریفا، کسی که نصف شبی داره و که جاسوسی کنه، اینا هم دعاشون مستجاب میشه. او شرطی یا پلیسه، نه این پلیسه ما بنده خدا و بنده پلیسه حکومت ظلمه، اگه نه بندگان خدای پلیس ها اینا برای واقعا باید دعاشون کرد، واقعا کار سختیه. بالاخره این پلیس ها، عرض کنم پزشکا، پرستارا، این تیمایی که بالاخره شب همین رفتگرا، اینا کارشون جزء میدونید که مشاغلی که از نشانه های سعادت مرد روایت داره که شغلش در روز باشه و شب نزد خانوادهش باشه. خدا بالاخره اینا که مجبورن این سکونت شبشون بالاخره تبدیل میشود به کار و تلاش. حضرت میفرمان اینا که بالاخره اینا پلیس دولت ظلمه. او صاحب ارتبت او صاحب کوبت، کوب همون کوب است، یعنی تبل، ارتبرم گفتن یعنی تنبور، یعنی آدم هایی که نصف شبابی دارن برای چی؟ برای رقص و پایکوبی و موسیقی های لهو و لعبی. بجز اینا حضرت گفتن بقیه دعاشون مستجاب. خب این حالا این توی من مهارت ها میخواستم به این برسم. بله یه نکته هست، دست قبلم گفتم ما و اولیاء الهی یه وجه مشترک داریم، به تعبیر سوره مزمل هر دومون نیمه از شبابی داریم. ما نیمه اولی شبابی داریم، یعنی از بعد از اذان مغرب و عشا تا یکا دو، اونا نیمه یه دوم شبابی دارن از یکا دو تا طلوع آفتاب، معمولا بین طلوع عینم اونا بیدارن. لذا شباهتمون به هم کم، هر دومون نیمه شبا بیداریم. یه سری مهارت هایی رو میخوام عرض کنیم برای اینکه حالا شما که الحمدلله توفیق دارید همیدون اهلش نماز شب و تهجد هستید، برای من خودم عرض میکنم که اهلش نیستم، چی کار کنیم توفیق نماز شب پیدا کنیم؟ اون تلاشه رو میخوام، شوق ایجاد بشه تلاشه. یه اصل داریم، این اصل رو در نظر بگیرید که کسی شب آباد ندارد مگر اینکه در روز مراقبت از خودش بکنه. همونجور که تو این خطبه حضرت عکسش رو هم میگوین، کسی در روز اهل این ویژگی های که امیرالمومنین میگن نمیشود مگر اینکه تو شب اهل دعا و شب زنده، اینا کاملا همدیگه رو تکمیل میکنه. نمیشه ما روزمون به مردم ظلم کنیم، دروغ بگیم، نمیدونم نمازمون آخر وقت بخونیم، تو نماز حواسمون پرت باشد، انتظارش باشیم شب قشن قبل از نماز صبحی دارشیم یک ساعت و بعدم با حال خوش و گریه و اشکامون هم با حل پاک کنیم. نه، اینا با هم جور در نمیاد، باید با هم سنخیت داشته باشه. کسایی که مثل بنده اهلش نیستن، راش اینه، اولین نکته که ما را میتونه به سمت نماز شب سوق بدهد، خواندن دو رکعت نماز نافله عشاءه به نام وتیره. یعنی با این شروع کنیم. تو روایت هم داریم این جایگزینه چیه؟ نماز شب. با این شروع کنیم. از امشب من دیگه انشاءالله این نماز وتیره را میخوانم. خیلی هم این نماز با فضیلتیه. با آیت الله فاطمی نیا نقل میکنم، من از خود ایشون شنیدم، اسم اون عالم رو خاطرم نیست. میفهمونن یه عالم بزرگواری بود، خیلی این اهل باطن بود و این اصلا ویژگیش این بود، سلام اول نماز رو که میداد مکس میکرد، گاهی مکسش مثلا 10 ثانیه 15، حالا من ثانیهشو من دارم میگم، مکس نسبتا طولانی میکرد، بعد سلام دوم میداد مکس میکرد، بعد سلام سوم میداد. ازش پرسیدن چرا شما تو نماز مکس میکنی؟ میگفت که نماز به پیامبر، سلام به پیامبر چیه؟ واجبه یا مستحبه تو نماز؟ مستحبه، فقط سلام سوم تو نماز واجبه. گفت من سلام اولو که میدم سلام مستحبه، ولی جواب سلام پیغمبر واجبه. من صبر میکنم جواب سلام پیغمبر رو میشنوم، بعد سلام دومو میدم. بعد سلام به ائمه اطهار که میکنم، عباد الصالحین، منتظرم جواب سلامشون رو بشنوم. جواب سلامشون که شنیدم سلام سومو میدم. یادم اهل این گونه بود. یک باریشون خیلی عجله داشت، نماز وتیرشو که خوند با یه سلام خوند، نماز وتیرشو با یه سلام خوند، دو تا سلامو نداد، رفت سجده. بعد از نماز در سجده براش مکاشفه ای پدید آمد، دید وارد یه مثلا خیابانی شده، یه فضایی شده، دو طرف دو تا باغ بسیار عظیم و بسیار زیبا. اومد بره داخل یکی از این باغ، گفتن کجا؟ گفت میخوام باغا ببینم. آ این باغ مالی کیه؟ گفتن این دو تا باغ بنا بود مالی شما باشه، اینها اجر دو تا سلامی بود که ندادی، ولی زمانی شما نیست. آی فاطمی از این داستان استفاده میکردن، میگفتن دنبال جمع کردن ثواب خیلی نباشین، ثواب برای اینطوری میدن، دنبال حفظ کردن ثواب باشین، چون یه با یه غیبت همه این باغ آتیش میگه دست بین میره، اینو باید حفظش کرد. حالا عرضم اینه، با نماز و تیره به عنوان تمرین یا مهارت اول، در کنارش دو رکعت نافله صبح، یعنی ما به جمعه 11 رکعت نافله که قبل از نماز صبح بخوانیم، دو رکعت نافله صبح بخونیم، خیلی اینم توصیه شده. یه هفته در روز بریم جلو انشالله. شب قبل از خواب به خصوص ما اکثرا دیر میخوابیم، من خودم عرض میکنم الان اذان ظهر حدودا 12:15، 11 ساعت ها ربع بعد ما وارد نیمه شب شرعی میشیم، یعنی ساعت 11:30 شب نیمه شب شرعی است، به فتوای بسیار از مراجع نماز مغرب شما دیگه قضاست، نماز عشا وقت هستن ولی نماز مغرب قضاست، از این ساعت میشه نماز شب خون، وقت فضیلت نماز شبه. حالا اگه زودتر هم خوابیدیم، 9 خوابیدیم، 10 خوابیدیم و میدونیم قبل از نماز صبح بیدار نمیشیم، دو رکعت میگم یه رکعت نافله یه وتر رو بخونیم، یه نماز یه رکعتی، حالا اعمال قنوتش هم نمیخواد انجام بده، فقط یه قنوت بخونید یا یکی یه بار بخونید اون اذکار قنوت رو، یه بار بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، یه بار بگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات، سه بارم بگون العف العف بجا 300 بار، نهکم یه ذکر مختصر بار، ولی بخونید این نماز وتر رو بخونید، حالتون بهتر شد، دو رکعت نماز شب هم چیکار کنید؟ اضافه کنید، 3 رکعت نماز بخونید. این چیزی که من میگم 3-4 دقیقه بیشتر طول نمیگم، نماز شبی که 7 جلسه قبل عرض کردم امام رضا میخوندن با سبک نماز جعفر طیار و اینا فعلا من برای خودم عرض میکنم طلبم. بریم یه مرحله جورتر، مرحله سوم. مرحله اول چی بود؟ نافله عشا و نافله صبح. مرحله دوم نماز وتر و نماز شب هم چیکار کنیم؟ اضافه کنیم. مرحله بعد اینه که شبای جمعه، ایام تعطیل، شبایی که یه مناسبت ویژه‌ای هست، این شبا نماز شب بخونیم، این شبا رو یا کل نماز شبا قبل از خواب بخونیم، یعنی میشه رو کلش ایام هم لیالی هم نمیتونیم این ایام خاص رو برای خودمون در واقع تعریف کنیم. تو فاز بعد تعریف کنیم برای اذان بیداشیم و ترجیحاً یکی دو دقیقه قبل از اذان. همین امشب چه کم روایت داریم، اگر 4 رکعت از این 11 رکعت نماز نافلتون رو قبل از اذان خوندین، بقیه‌اشو چیکار کنید؟ اشکال نداره بعد از اذان بخونید. نیت قضا هم نمیخواد بکنید، در واقع بعد از اذان بقیه‌شو بخونید، بعد نماز صبح بدون بخونید. به مرور انسان اگر اونس گرفت و عادت کرد، اصلا هم بس که جبهه رو با شیطان هی تقویتش کنیم، نیم ساعت 20 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شیم و حالا کل نماز شب ترجیح اند بخونیم. میگم نشودم همون 3 رکعت حداقل قبل از نماز صبحمون بخونیم. اگر به هر دلیلی این توفیق از همون سلب شد، قضای نماز شب بخونیم. چقدر روایت داریم در فضیلت قضای نماز شب. راوی رفت امام صادق گفت که من توفیق نماز شب میدونم ولی هر رو قضاشو میخونم. حضرت فرمودن خیلی کار پسندیده این میکنی ولی جلو به چاد این کارو نکن. گفت چرا؟ گفتن چون اونم عادت میکنن که حالا نمیخونیم قضاشو میخونیم. نه، سعی کن کاری کنی که بخونن، ولی اگر به هر دلیلی توفیق پیدا نکردی حتما قضاشو به جا بیار. روایت هم که خدا در برابر فرشته‌هاش مباهات میکنه که این بنده من با اینکه این توفیق ازش سلب شد ولی امرو قضاشو به جا آورد. نماز شبم قضاش فقط وضو میخواد، نه قبله میخواد، نه رکوع میخواد، نه سجده میخواد، نه هیچی. هرچی اینا رو انجام بدین بهتره. با خب بگم پشتی فرمونه میشه نماز شب خون. تو اتوبوس هم نشستین میتونه نماز شب بخونه، لازم هم نیست مردم بفهمن. اگر هم وسط شهر هم کسی بادون حرف زن قطعش کنی، پاش حرف بزنی و دور از اول اون درکت یا اعادش کنی. سورش هم حتی واجب نیست، فقط حمدش واجبه. خیلی میشه پس ساندویچی نماز شبا به جا آورد. بهترین ایام برای تمرین نماز شب همین ایام ماه رجب، ماه شعبان و به ویژه ماه رمضانه. ماه رمضان بالاخره تقریبا اکثر مردم حتی اونایی که روزم نمیگیرن سحر یا میخورن. آره دیگه خیلی بیدینی دیگه که به بنابش سحری هم نخورید. ولی دا فرصت خوبیه که سحر آدم بلند بشه و در واقع این اعمال رو انجام بده. اگر عزیزان اون مقدمه اول که در مورد ماه رجب گفتیم بیان اینو انشالله تمرین کنیم، اونایی که میخونن خوشا به سعادتشون توسعش بدن. تو این رک توی قنوت به 40 نفر دعا میکردن، انشالله برسوندش به 400 نفر تا آخر ماه مبارک. اینو عرض کنم خدمت شما که اون نماز امام زمان داره توش اضافه کنن. آره اسامی نمیخواد. ما گه گاهی مثلا خدا توفیق میده مثلا تو مثلا حرمی جای هستی میگم خدایا همه کسایی که مؤمن و مؤمنات که آدم میگه دیگه، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، این خودش حل میکنه. همه محبین اهل بیت، همه رفقا، همه دانشجوامون، همه استادامون، همه کسایی که بالاخره یا ما بهشون یک کلمه یاد دادیم یا اونا به ما یک کلمه یاد دادن. یعنی انسان فان خیلی خوبه این دعای امام زمان هست که توی ماه مبارک رمضان هم میخونی، اللهم اشف کل مریض. یعنی این سعه وجودی انسانا در مورد مرحوم آخرین نکتمون در مورد مرحوم طلوع ملک تبریزی ظاهرن که میفرمان که ایشون گریه میکردن برای کفار که خدایا اینا را نسوزونشون، اینا خلاصه بالاخره اینا خبط کردن، اشتباه کردن، زمین هدایتشون رو فراهم کن. بالاخره این سعه وجودی هست. سوال دیگه یه مونم داریم که میذاریم برای جلسه بعد، دیگه فرصت نیست. چی؟ بگم الان دیر شده مقداری زمانم گذشت. پس خیلی کوتاه عرض میکنم. ممکنه کسی از عزیزان ببخشید. این سوال جلسه قبل که از عزیزان مطرح کردن. آقا خیلی ها بودن اهل نماز شب بودن، اونم نه نماز شب معمولی، نماز شب با گریه. اهل قرآن بودن، چه قرآن خوندنی؟ ولی این آقا به خیر نشدن. نمونش هم خوارج، نمونش هم داعشی ها. و لذا عرض کنم خدمت شما که اون ماجرای امیرالمومنین و کمیل رو شنیدی که کمیل میگه با امیرالمومنین از مسجد کوفه خارج شدیم داشتیم میرفتیم خونه، بعد صدای تلاوت قرآن یه نفر رو شنیدیم که داشت این آیه نوح سوره زمر رو میخوند، امن هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائم او قائم ساجدن و قائم و یحضر الاخره و یرجو رحمت ربه، گریه میکرد. بعد حضرت به من فرمودن که مجذوبی صدا شده، ای کمیل این نغمه و مناجات این مرد تو رو فریب نده، این مرد دوزخ اهل جهنمه و به زودی پرده ها رو برات کنار میزنن. که گذشت تا جنگ نهروان، در جنگ نهروان با خوارج حضرت اونجا این زوسودیک گم شده بود، جسدش دنبال جسدش میگشتن، دونه دونه تک تک این خوارج رو یه نشان میذاشتن پهلوشون که اینا مشخص بشن کیا بودن، رسیدن به جسد این، حضرت به کمیل اشاره کردن و همین آیه رو دوباره خوندن که کمیل این همونیست که میگفتن در جنگ با امیرالمومنین کشته شد. نکته کلیدی این مطلب مسئله ولایت اهل بیته و لذا در روایات متعدد باز داریم فرد مثلا اومده پیش امام باقر علیه السلام، پیش امام صادق یا برخی از ائمه دیگه اعتراض کرده که شیعیان شما گناه میکنن، شیعیان شما حتی مثلا مشروب میخورن، شیعیان شما مثلا تو نماز کوتاهی میکنن، اهل فلان فسقن فلان فسقن. حضرت فرمودن اونا یه چیز اصلیه دارن و اون چیه؟ ولایت ما، و ولایت ما اینا رو نجاتشون میده. حتی باید پاک بشن، یعنی اون اعمالش سر جای خودش آثارش داره. مثالی که میتونم بزنم اینه، یه مرده‌ای که بدنش سالمه سالمه و یه آدم زخمی درب داغونی که تمام استخوانش خورد شده ولی زنده است، شیعه گناهکار مثل زنده زخمی درب داغونه، ولی انسانی که تمام این اعمالا داره، قرآن رو داره ولی این ولایت اهل بیت رو نداره، این مثل یه مرده است که بدنش سالمه. این فراز زیارت جامعه کبیره که امروز روز شهادت امام حادیث ناظر به اینه، و ما خصنا بهی من ولایتکم، ولایت شما که خدا ما رو بهش مخصوص کرده چه ویژگی داره؟ تیبن لخلقنا. این دو طرف داره، یک انسان شیعیان اهل بیت همه چی هن؟ پاکی تینت دارن، حلال زادن. نکته دوم که این نکته دوم من با چند نفر از بزرگان چک کردم فهمدن این برداشت درسته، گفتم اگر انسان حرامزادهی ولایت اهل بیت رو پیدا کرد آیا تینتش پاک میشه طبق این فراز؟ گفتن بله تینتش پاک میشه. این نیست که ما بگیم آدم حرامزاده قطعا شقیه، اصلا اینطوری نیست. با ولایت اهل بیت چی میشه؟ خلقتش پاک میشه و طهارتن لانفسنا، باعث طهارت نفس میشه، گناهان رذائل اخلاق اینا رو از نفس ولایت اهل بیت چیکار میکنه؟ پاک میکنه. و تزکیتن لنا، باعث رشد و تعالی میشه، ملکات اخلاقی کرامات اینا تو نفس انسان جایگزین میشه. و کفارتن لذنوب، تازه گناهی گذشت چم چی میشه؟ پاک میشه. این اثر ولایت اهل بیته. اون چیزی که فرمودید عجب چطوری ایجاد میشه؟ عجب اینه که کسی که این نماز شبه را میخونه فکر کنه دیگه چیه؟ به مقصد رسیده. اگر سرگذشت خوارج پیش چشمش باشه هیچ وقت اینا باعث عجب نمیشه. اینا وسیله است برای سرعت، ولی بدونیم ماشینی پر سرعت دست یه آدمی که رانندگی بلد نیست میکش به کشتنش میده. ولایتی که ترمز ماشینه، ولایت اهل بیتی که عامل حفظ ماست، این کمربند ایمنی ماست. انشالله خدای متعال همه ما را از شیعه حقیقی اهل بیت قرار بده. صلوات محمدی خلف فرمایید.